اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از موج رادیو آشنا، صدای آمریکا، روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز شنبه 27 جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. دولت افغانستان از آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان تا دو هفته آینده خبر داد. در اعلامیه‌ای که از جانب وزارت دولت در امور صلح منتشر شده آمده که کار برای تعیین یک هیئت 15 نفری از جانب دولت افغانستان به خاطر مذاکره با گروه طالبان در حال نهایی شدن است. بر بنیاد این اعلامیه، اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از میان چهره‌های انتخاب می‌شوند که پیش از این در گفتگوهای دوحه نیز اشتراک کرده بودند. در این اعلامیه آمده که بخش‌های مختلف جامعه از جمله زنان و اعضای جامعه مدنی نیز در کنار علمای دینی در ترکیب این هیئت شامل خواهند بود. با آنکه نمایندگان گروه طالبان چندین بار با نمایندگان آمریکا و نیز شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان دیدار کردند، اما تا حالا از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کردند. آغاز مذاکرات رودرو میان طالبان و دولت افغانستان یکی از شرط‌های جانب آمریکایی در مذاکره با طالبان بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان دارالانشای شورای عالی صلح این کشور را لغو کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نخست گفت که این فرمان در مورد لغو شورای عالی صلح صادر شده، چون مسئولیت‌های این شورا به وزارت دولت در امور صلح سپرده شده است. اما سپس آقای صدیقی این خبر را تصحیح کرد و گفت که تنها دارالانشای این شورا لغو شده است. شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 خورشیدی توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از آن ایجاد شد که شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح در آن زمان خواستار ایجاد چنین شورا برای پیشبرد امور صلح در افغانستان شده بودند. رئیس جمهور غنی با تازگی وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر پیشین خود را به حیث وزیر این وزارت تعیین کرده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان از کشف جایدادهای منسوب به ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در شهر تجارتی کراچی خبر داد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان گفت که بر بنیاد اسنادی که این اداره به آن دست یافته، ملا منصور دو نمره زمین در منطقه گلشن میمار شهر کراچی و چهار خانه در سایر نقاط این شهر داشته است که ارزش آن به میلیون ها روپیه پاکستانی می‌رسد. این اداره پاکستان همچنین از کشف چندین حساب بانکی منسوب به ملا منصور خبر داده و گفته که سرپرستی جایدادها و حساب‌های بانکی رهبر پیشین طالبان را فرد به نام عمار فرزند محمد یاسر انجام می‌داده است. ملا منصور که پس از مرگ ملا عمر به رهبری گروه طالبان رسید، در سال 2016 در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. در اثر یک حمله انتحاری در ولسوالی آببند ولایت غزنی 3 پلیس کشته و 12 نفر دیگر زخمی شد. احمد خان سیرت سخنگوی قماندانی امنیه غزنی به صدای آمریکا گفت که مهاجم انتحاری موتر هاموی نظامی پر از مواد انفجاری را صبح امروز در نزدیکی ساختمان قماندانی امنیه این ولسوالی منفجر کرد. جمعه خان ترکی ولسوال آببند گفت که وضعیت شمار از زخمی های این رویداد که همه نظامیانند وخیم گزارش شده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. پلیس ایالات متحده هویت مرد آمریکایی را که می‌خواست به گروه طالبان بپیوندد فاش کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که این مرد 33 ساله دلاور محمد حسین نام دارد و متولد بنگلادش است. حسین مدت پس از آمدن به ایالات متحده شهروندی این کشور را نیز به دست آورد. این مرد آمریکایی روز جمعه زمانی که می‌خواست میدان هوایی جان اف کندی نیویورک را ترک کند توسط پلیس بازداشت شد. حسین که باشنده منطقه برونکس شهر نیویورک است، قصد داشت از نیویورک به تایلند و سپس برای پیوستن به طالبان به افغانستان برود. مقام های آمریکایی گفتند که حسین از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی زیر تعقیب اداره تحقیقات فدرال یا اف بی آی بود و میخواست با پیوستن به گروه طالبان سربازان آمریکایی را در افغانستان بکشد. ایران ناتوانست عمله هندی یک کشتی نفتکش پاناما را که در 13 جولای توقیف کرده بود امروز رها کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
روش
رویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند با تایید این خبر گفت که 9 هندی به زودی به هند برگردانده می شوند. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین از ایران خواست تا تمام عمله هندی این کشتی نفت کش را رها کند. ایران هنوز عمله هندی این کشتی را در توقیف دارد و تا کنون در مورد علت ادامه توقیف آنان چیزی نگفته است. ایران در 19 جولای یک کشتی نفتکش دیگر بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کرد که 18 تن از عمله آن هندی است. مقام های ایرانی گفتند که به عمله هندی این کشتی دسترسی قنسولی دادند. دهلی جدید گفته است که تلاش ها برای رهایی عمله کشتی بریتانیایی توقیف شده توسط ایران نیز جریان دارد.
وزارت خارجه ایالات متحده فروش قطعات و تجهیزات طیاره های F-16 برزش 125 میلیون دلار را به پاکستان منظور کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر خبرنامه گفت که این قرارداد شامل حفظ و مراقبت از طیاره های F-16 پاکستان نیز می شود. در این اعلامیه آمده که فروش این تجهیزات نظامی به پاکستان توازن نظامی در منطقه را برهم نمی زند. خبر فروش این تجهیزات نظامی به پاکستان در حال اعلام می شود که عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات کرد. لیو واردکار صدر اعظم آیرلند در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون دست یافتن به کدام توافق هشدار داد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
صدر اعظم آیرلند گفت که اگر بریتانیا در 31 اکتبر بدون کدام توافق از اتحادیه اروپایی خارج شود، مسئله اتحاد آیرلند با آیرلند شمالی مطرح خواهد شد. آقای واردکار همچنین گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون دست یافتن و کدام توافق می تواند جایگاه اسکاتلند در بریتانیا را نیز تضعیف کند. آیرلند شمالی بخشی از قلمرو بریتانیا است و این اظهارات صدر اعظم آیرلند خشم احزاب طرفدار بریتانیا را در آیرلند شمالی برانگیخته است. این پسلی عضو حزب طرفدار بریتانیا در آیرلند شمالی نظرات صدر اعظم آیرلند را تهاجمی توصیف کرده است. در همه پرسی سال 2016 در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی حدود 56% باشندگان آیرلند شمالی به حمایت از ادامه عضویت بریتانیا در این اتحادیه رأی داده بودند.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار دسترسی به شواهد و مدارک دوسیه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده شد. این کمیته گفت که هدف از دسترسی به این شواهد بررسی گزینه محاکمه دونالد ترامپ به خاطر احتمال دست داشتن او در قضیه تبانی با روسیه برای مداخله در این انتخابات می باشد. یک وکیل کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که این اقدام نشان می دهد که این کمیته ماده محاکمه رئیس جمهور در قانون اساسی ایالات متحده را به گونه جدی زیر بررسی دارد. جرالد نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان در یک نشست خبری گفت از آنجایی که پالیسی وزارت عدلیه این کشور پیگرد قانونی رئیس جمهور برحال ایالات متحده را منع می کند، پس مجلس نمایندگان یگانه مرجع دولتی است که می تواند رئیس جمهور ترامپ را در قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پاسخگو قرار بدهد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من روی زمانی هستم. در نخستین گزارش، تا دو روز دیگر کمپانی و کارزار انتخاباتی در افغانستان به صورت رسمی آغاز می شود، اما از 18 تکت انتخاباتی بیشترین تکت های انتخاباتی تا حال آمادگی لازم را ندارند. گفته می شود که امنیت یک چالش است، اما نهادهای ناظر انتخاباتی چالش امنیتی را یک بهانه می پندارند تا علت اصلی. شرح بیشتری موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان شما دنبال می کنین.
در آستانه آغاز کمپاین و کارزار انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، مسئولان ارشد امنیتی پلان امنیتی برای تامین امنیت انتخابات را که به مدت 8 ماه تهیه کرده بودند در یک نشست ویژه برای جمهور و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی تشریح کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری برای شنبه در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت.
نشست سرقومندانی اعلای ریاست جمهوری بود امروز که پلان امنیتی انتخابات از طرف نهادهای دفاعی و امنیتی امروز تشریح شد در حضور رئیس جمهور افغانستان و حضور رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی. بخش عمده این پلان امنیتی است تا ما انتخابات در یک فضای امن برگزار بکنیم و سایت های انتخاباتی که از طرف کمیسیون محترم مشخص شده تأمین امنیت صورت بگیره.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله یک بخش از پلان امنیتی انتخابات را با رسانه ها شریک ساخت و گفت که به خاطر امنیت کاندیدان و معاونینشان تدابیر جدی گرفته شده است.
هم برایشان موترهای ضد مرمی و هم برایشان نیروی امنیتی فیزیکی داده شده. در پهلوی این تدابیر به تمام بخشای امنیتی، بخشای عملیاتی، بخشای کشفی و استخبارات و تمام قوماندانان امنیه مرکز و ولایت هدایت داده شده که به خاطر تامین امنیت کاندیدان محترم معاونینشان محلات که اوجا ایشان بودباش میکنه و جریان کارزارهای انتخاباتی از تمام امکانات دست داشته استفاده کنه.
سخنگوی وزارت داخله از کلیه کاندیدان و حامیانشان خواست که در هنگام کمپین و کارزارهای انتخاباتی پلیس را در جریان بگذارند. روح الله مزه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز بخش دیگر از پلان امنیتی را تشریح کرد و گفت که رهبری وزارت دفاع ملی به تمام منصوبین خود دستور و هدایت جدی صادر کرده است که در امور انتخابات مداخله نکنند. آقای احمدزه کار مهم دیگری وزارت دفاع در چارچوب پلان امنیتی را بیان کرد و گفت:
د ملی دفاع وزارت هوایی چاره ټول د اساس مواد انتقال په برخه کې ژمن دی.
با موجب سخنگویان سکتور امنیتی، هدف اساسی پلان امنیتی انتخابات تامین امنیت فیزیکی کاندیدان، دفاتر کاندیدان، کمیسیون‌های انتخابات، کارمندان انتخابات، تدابیر دقیق امنیتی مراکز و محلات رای‌دهی و در روز انتخابات تامین امنیت تمام مردم افغانستان میباشد. از جانب دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی به روز شنبه پس از اشتراک در جلسه ویژه تشریح پلان امنیتی انتخابات که حکومت از تامین امنیت انتخابات اطمینان داده است، در یک نشست خبری مشترک حضور یافته، از کاندیدان و احزاب حامی نامزدان خواست که به اصول رفتاری مبارزات انتخاباتی پابندی داشته باشند. خانم هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
جدا هدایت می‌دهد تا احکام قانون، لوایح، به ویژه لایحه مبارزات انتخاباتی و تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، طرز عمل‌ها، اصول رفتار و مصوبات کمیسیون نشر شده در وبسایت رسمی کمیسیون را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت نموده.
همچنان خانم زهره بیان شنوار رئیس کمیسیون شکایات انتخابات هم در این نشست خبری به مردم اطمینان داد که در جریان کمپین انتخاباتی به تمام تخلفات تخطی های انتخاباتی رسیدگی لازم صورت می گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ساختمان ولسوالی آبند هدف حمله مترجم طالبان مسلح قرار گرفته بود. مسئولین محلی ولایت غزنی با تایید این رویداد گفتند در این حمله 4 تن از نیروی امنیتی جان باختند و 12 تن دیگر هم زخم برداشتند و خسارات جدی با ساختمان قماندانی پلیس و ولسوالی رسیده است. گزارش از محمد آصف حسینی در مورد میشنوید.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت ساعت 4 صبح امروز یک مهاجم انتحار کننده موتر نوع هاموی پر از مواد انفجاری اش را بر ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی آبند تصادم داده است. جمعه خان ترکی ولسوالی آبند غزنی نیز بیان داشت که زخمی های این حمله در وضعیت بد صحی قرار داشتند که توسط چرخبال های اردوی ملی به کابل انتقال شده است. ولسوالی آبند غزنی وارد شدن خسارات به منازل مسکونی اطراف قماندانی پلیس این ولسوالی را تایید نموده و گفت 5 فرد ملکی نیز در این انفجار زخمی شدند.
کورونا لمبای
4 خانه تخریب شده و 1 مسجد. 8 زخمی از افراد ملکی داریم. در بین 8 نفر 3 زن و 2 کودک است و همچنان 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 12 پلیس ملی زخم برداشتند. در سال جاری غزنی شاهد بیشترین حملات موتر بمب می باشد و به گفته مقام ها حمله کننده ها توانستند به اهدافشان برسند و تلفات سنگین به جا بگذارند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی از کم توجهی دولت مرکزی و محلی برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت انتقاد نموده و خواستار کشف و هدف قرار دادن موتر بمب هایی شد که در ولسوالی های این ولایت برای اجرای حملات انتحاری آماده می شوند.
دولت ولا خاص توجه نداره، دولت مرکزی نه اداره غزنی به این خاطر زیاد چیزه است که نیروهای امنیتی ما و مردم غزنی حکومت امرای دولت می کنند. یعنی می تنگا که جور می شم جایش معلوم هستی، تنگا که استاد می شم جایش معلوم هست که دولت در موقتش که یا به عادت می رسد پیش از او یک اقوام نمی کنند.
ولسوالی آبند در جنوب شهری ولایت غزنی در کنار شهرهای کابل قندهار موقعیت دارد که به دلیل حمله انتحاری صبح امروز شهرها نیز بر روی رفت آمد مسافرین برای چندین ساعت بسته شده بود. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده که ده ها سرباز را کشتند و ساختمان ولسوالی و قماندانی پلیس آن را کاملا ویران نمودند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها، در حالی که تلفات ملکی و خسارات رسیده در ولایت شمال غربی ادلب در سوریه افزایش یافته است، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که کشتار دست جمعی در این کشور جنگ زده دیگر در میراق توجه جهانی قرار ندارد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از مقر کمیشنر عالی این سازمان در ژنو گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
میشل بوشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در 3 ماه گذشته کشته شدن نزدیک به 500 ملکی را در ادلیب سوریه مستندسازی کرده است. از این جمله تنها در 10 روز گذشته 100 تن کشته شده است. ریوپورت کولوویل، سخنگوی بوشلی، میگوید که کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از این بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در قبال تلفات ناشی از حملات هوایی مضطرب شده است. او میگوید حملات اخیر از سوی حکومت سوریه و متحد آن روسیه خسارات زیادی را به ملکی‌ها وارد آورده است. او میگوید در حدود 40 مرکز صحی و کم از کم 50 مکتب و سایر ساختمان‌های زیربنایی به شمول مارکت‌ها و خبازی‌ها مورد حمله قرار گرفته است.
These are civilian objects and it seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks.
با این همه صدماتی که به ملکی‌ها رسیده است، ناممکن است که این حملات پی در پی تصادفی باشد. حملات عمدی بر مواضع ملکی جنایت جنگی محسوب می‌گردد و کسانی که آن را فرمان می‌دهند در برابر این عمل خود جوابگو می باشند.
سال گذشته روسیه، ترکیه و ایران موافقت کردند تا در ادلیب در میان جناح‌های جنگی منطقه حائلی را ایجاد کنند. هدف از آن جلوگیری از جنگ بین حکومت و گروه‌های مسلح بوده است تا به این ترتیب 3 میلیون از مردمان ملکی که جای برای فرار ندارند محفوظ شوند. اما اکنون بنبست در حالت زائل شدن است. روسیه نسبت به مواد موافقتنامه اظهار عدم رضایت می‌کند و حکومت بشار الاسد در صدد است تا آخرین پایگاه‌های مخالفان را سرکوب کند. از این سبب جنگ‌ها یک بار دیگر شعله‌ور گردیده است. بوشلی هشدار می‌دهد که این تشدید در جنگ و تلفات ملکی‌ها خلاف حقوق بشری بوده و عواقب آن برای بقای میلیون‌ها باشنده ادلیب ناگوار می‌باشد. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از کشورهای قدرتمند خواسته است تا با استفاده از نفوذ و رسوخشان فعالیت‌های کنونی نظامی را توقف داده و بکوشند تا جناح‌های جنگی را دوباره به میز مذاکره برگردانند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
سر محکمه ایالات متحده فیصله کرده است که حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ می تواند از بودجه وزارت دفاع این کشور مصرف اعمار برخی از دیوار سرحدی با مکزیکو را تمویل کند. رئیس جمهور ایالات متحده این تصمیم سر محکمه را پیروزی بزرگ برای امنیت سرحدی و حاکمیت قانون خوانده است. شرح بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
ستر محکمه ایالات متحده با 5 رأی موافق و 4 رأی مخالف فیصله کرده است که حکومت ایالات متحده می تواند مصرف اعمار برخی از دیوار سرحدی با مکزیکو را از بودجه وزارت دفاع این کشور تمویل کند. قبل از این رئیس جمهور دونالد ترامپ برای تمویل برنامه ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو از کانگرس ایالات متحده خواسته بود که مبلغ 5.7 میلیارد دلار را در بودجه سال 2019 تخصیص دهد. اما قانونگذاران دموکرات با این خواست او موافق نبودند. دونالد ترامپ برای تمویل این برنامه وضعیت اضطرار را در سرحد با مکزیکو اعلام کرد که بر اساس آن حکومت می توانست از بودجه سایر سکتورهای حکومتی برخی از این مصرف را تأمین کند. اما محاکم تحتانی اجازه مصرف پول را به تعلیق درآوردند. بر اساس فیصله ستر محکمه، حکومت می تواند حدود 2.5 میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع را روی ترمیم و احیای مجدد برخی از دیوار سرحدی با مکزیکو مصرف کند. رئیس جمهور ترامپ این تصمیم را یک پیروزی خوانده و در توییتر خود نگاشته است که ستر محکمه ایالات متحده دستور محکمه تحتانی را از بین برد و به پیش برد کار ساخت دیوار در سرحد جنوبی اجازه داده است. رئیس جمهور این کار را پیروزی بزرگ برای امنیت سرحدی و حاکمیت قانون خوانده است. اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ بوده است و هدف آن جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی از امریکای مرکزی و جنوبی به ایالات متحده می باشد. همزمان با فیصله ستر محکمه، کشور گواتیمالا نیز روی قواعد جدید پناهجویی با ایالات متحده توافق کرده است. دونالد ترامپ گفته است که این توافق شرایط پناهجویی را برای آنان مقید می سازد که از امریکای مرکزی به ایالات متحده می آیند.
این سند برای آنان و برای ایالات متحده فوق‌العاده خواهد بود. این توافق کار قاچاقبران را خاتمه خواهد بخشید. آنان مردم بد هستند. آنان مردم بسیار بد، مریض و خرابی هستند که از بیچارگی مردم دیگر پول می سازند. این سند برای پناهجویان مشروع مسئولیت می بخشد و فساد و سوء استفاده در سیستم پناهجویی را توقف می دهد.
بر اساس این توافق، پناهجویان به شمول اتباع السالوادور و هندوراس که از مسیر گواتیمالا به ایالات متحده می آیند، مکلف خواهند بود که در عوض ایالات متحده در گواتیمالا درخواست پناهجویی بدهند. مذاکرات و چانه‌زنی برای رسیدن به این توافق از چندین ماه میان هر دو طرف جریان داشت و رئیس جمهور ترامپ 3 روز قبل هشدار داد که در صورت عدم توافق مالیات گمرکی را بر گواتیمالا وضع خواهد کرد. این توافق انتقاد فعالین حقوق پناهجویان در گواتیمالا را نیز برانگیخته و آن را غیر مشروع خوانده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد اویغورهای مسلمان در کمپ‌ها در چین. بیش از 1 میلیون اویغور مسلمان در کمپ ها در حالت بازداشت به سر میبرند. چین میگوید که این مراکز بازآموزی است، اما منتقدان میگویند که آنها برای پاکسازی هویت و باورهای مذهبی اویغور طرح شدند. سفیران 50 کشور با امضای یک نامه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو خطاب رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنان کمیسیون عالی حقوق بشر حمایت خود را از موضع چین در مورد مسائل مربوط به اعطای خودمختاری سی یوانگ اویغورها بیان کردند. شرح بیشتر را در گزارش از سحر عظیمی میشنوید.
نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه گفت که سفیران بیشتری با آنها ملحق شدند. در نامه مشترک سفیران کشورهای مختلف چین را به خاطر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، اقدامات مؤثر در مبارزه با تروریسم و کاهش اقدامات افرادگرایی و تضمین قوی حقوق بشر ستایش کردند.
آنان یک پیام و سیگنال قوی فرستادند. شمار زیادی از این افراد از سینکیانگ بازدید کردند و با دیدن این منطقه چگونگی وضعیت واقعی سینکیانگ را می‌یابند و از تلاش‌هایی که توسط مردم برای تثبیت وضعیت و حفظ دستاوردها صورت گرفته بسیار قدردانی می‌کنند.
از جانب دیگر طبق گفته جوهر اعلام، دختر یک محقق و اقتصاددان اهل چین، دولت چین از تکنولوژی پیشرفته برای نظارت و سانسور زندگی مردم در منطقه خودمختار سینگیانگ که محل زندگی اویغورها هست استفاده می کند.
یک دوست شخصی هم سال گذشته از منطقه اویغورها بازدید کرد. او گفت وقتی که ایستگاه بازرسی را می گذراند حداقل 8 تصویرش را در مکانهای مختلف شهر روی صفحه مانیتور دید. این برخورد نامعقول است و هیچ حریم خصوصی در آنجا وجود ندارد.
ایالات متحده بعد از ادعای همکاری شرکت مخابراتی هایکویژن در کمپ بازداشت اویغورها قصد وضع محدودیت بیشتر صادرات این شرکت را دارد.
در کانگریس صورت حساب‌های وجود دارد که مردان در حال ارائه آیدی‌های مختلف دیگر نیز هستند، اما از سوی ایالات متحده نگرانی‌های خاصی در رابطه با شرکت هایکویژن وجود دارد.
اما بیجینگ اتهامات را مبنی بر نقض حقوق مذهبی را رد
میکند. ما خواهان آن هستیم که ایالات متحده به درستی سیاست های مذهبی چین و وضعیت آزادی های مذهبی در چین را بپذیرد و از استفاده از مسائل مذهبی برای دخالت در امور کشورهای دیگر استفاده نکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً با ایهام و دیگر قربانیان آزار شکنجه مذهبی در قصر سفید ملاقات کرد. ایالات متحده همچنین تحریم ها علیه مقامات چینی را در مورد رفتار مقامات آن کشور با اویغورها تحت بررسی قرار می دهد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های محترم، دولت افغانستان اعلام کرده است که قرار است مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان تا 2 هفته آینده آغاز شد. در اعلامیه‌ای که از جانب وزارت دولت در امور صلح منتشر شده آمده است که کار برای تعیین یک هیئت 15 نفری از سوی دولت افغانستان در حال نهایی شدن است. بر اساس این اعلامیه، اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان با طالبان از میان چهره های انتخاب می شوند که بیش از این در گفتگوهای دوحه نیز اشتراک کرده بودند. در این اعلامیه آمده است که بخش های مختلف جامعه از جمله زنان و اعضای جامعه مدنی نیز در کنار علمای دینی در ترکیب این هیئت شامل خواهند بود. با آنکه گروه طالبان چندین بار با نمایندگان آمریکا و نیز با شمار از چهره های سیاسی افغانستان دیدار کردند، اما تا حال از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کردند. آغاز مذاکرات رو در رو میان طالبان و دولت افغانستان یکی از شرط‌های جانب آمریکا در گفتگوهایشان با طالبان بوده است. شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما باشید.